Dale, dale. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد الثاني في تداخل الاسباب والمسببات وعدمه.
آیمون اصل کار آیمون منتظری همون یه رو با آخره، ما اگه دیروز یه رو با آخر رو نمیخوندیم امروز تقریبا کل ساعت وقت میگرفت. ولی خب حالا یه جایی بحث برسه به یه جایی تمام بشه، ما الان یه رو بار سعی میکنیم جایی که بحث وسط بحث بیشتر استفاده کنیم که شانس شما فعلا داره همینطور پیش میره، چاره هم نیست. حالا یه مدار مطالعه رو دوستان باید طبیعتا بیشتر کنن، چون حقیقتا هرچی بیشتر بشه خب زمان مطالعه از ما بیشتر میبره، یعنی من کم نه خیلی بیشتر سخت میشه برام از جهت تنظیم وقت و اینها، ولی چاره هم نیست دیگه. آخر سال انشاءالا ما رو دعا میکنیم.
الثانی فی تداخل الاسباب والمسببات. خوب دقت بفرمان عزیزان، اگر دو سبب داشته باشیم، یعنی دو تا شرط، و جزاء ما واحد باشد. و همینجا عرض کنم، ما دیروز تو تنبیه اول چی گفتیم؟ گفتیم اگر دو شرط داشته باشیم و جزاء ما واحد باشد. خب چه فرقی کردیم با هم؟ فرقش بعدم میاد، من اول کار نمیگم، جایگاهش اینجا نیست، میگیم توی چند دقیقه آینده میگیم. مثال بزنیم، اذا بلت فتولع، اذا نمت فتولع. جزاء ما واحده اما شرط ما متعدد است. در چنین حالتی دو تا بحث پیش میاد، بحثی در تداخل اسباب اولا و بحثی در تداخل مسببات ثانیا. به چند نکته دوستان دقت کنن. اولا مراد از تداخل و عدم تداخل در اسباب و مراد از تداخل یا عدم تداخل در مسببات چیه؟ مراد از تداخل یا عدم تداخل در اسباب این است که این دو سبب مقتضی و علت باشند برای یک وجود واحد، به گونه ای که در تأثیر گذاری در ایجاد حکم تداخل بکنند. یا مقتضی دو تا وجود، یعنی تداخل یعنی مقتضی یک وجود باشن، در تأثیر گذاری برای ایجاد یک وجود تداخل بکنن. عدم تداخل یعنی چه؟ عدم تداخل یعنی مقتضی دو تا وجود بشن، باعث دو تا وجود بشن. تداخل یعنی دو تا سبب هم در ظاهر، ولی ما در واقع یک سبب داریم. عدم تداخل یعنی نه، واقعا دو تا سبب داره، دو تا وجود هم به وجود میان. اما مراد از تداخل و عدم تداخل در مسببات چیه؟ مراد اینه که اگر اسباب در هم تداخل نکردند و باعث شدند ایجاد دو وجوب را، دو وجوب بر عهده مکلف آمد، آیا این که یک بار طبیعت آورده بشه کافی؟ یعنی ما با نیت برای هر دو عمل هر دو بار یک بار انجام بدیم، یک طبیعت رو بیاریم که مسببات در هم تداخل کرده باشن، یا کافی نیست و باید دو تا طبیعت بیاریم، یعنی دو مصداقی که هر کدام جداگانه محقق طبیعت باشند رو بیاریم که در نتیجه مسببات تداخل بله نکرده باشند. مراد از تداخل در اسباب و مسببات اینه. این از نقطه اول. این رو هم دقت بکنن. نقطه دوم، از عرائض ما در نقطه اول روشن شد که بحث تداخل در مسببات مبتنی بر چیه؟ عدم تداخل در اسبابه. یعنی در ناحیه اسباب ما قائل بشیم به عدم تداخل که دو تا وجود وجوب به وجود آمده باشه، بعد بگیم این دو تا وجوب آیا در هم تداخل میکنن با عمل واحد میشه هر دو امر رو امتثال کرد یا نه، بله اگر اسباب در هم تداخل کنن که کلن چند وجود به وجود میاد؟ یک دونه وجود دیگه، تداخل در مسببات تداخل در وجوبها معنا نداره دیگه، یک دونه وجود بیشتر نداریم اونجا. پس بحث در تداخل در مسببات فرع عدم تداخل در اسبابه. روشن شد؟ یعنی باید تداخل در اسباب را قبول نکنیم که دو تا وجوب نتیجه کار ما بشود، بعد دو تا وجوب که نتیجه شد، یعنی دو تا مسبب که حاصل شد، بگید این دو تا مسبب در هم تداخل میکنن یا نه، و الا اگر اسباب در هم تداخل بکنن هر دو یک وجوب رو ایجاد بکنن، یک مسبب رو ایجاد بکنن، خب دیگه تداخل در مسببات معنا نداره، ما یکی بیشتر نداریم که چی در چی در تداخل بکنه. روشنه؟ اینم از نقطه دوم. نقطه سوم، تفاوت میان این تنبیه و تنبیه اول در چیه؟ اونجا گفتیم اذا تعدد در شد و اتحد الجزا، اینجا هم بریم همین حرف رو میزنیم، اذا تعدد در شد و اتحد الجزا. این دو تنبیه از جهاتی با یکدیگر متفاوتند. از جمله مقدمتا اول عرض کنیم، در جایی که شرط متعدد است و جزاء واحد، امر به دو گونه متصوره، یا حالت این گونه است که جزاء قابل تکراره، قابلیت تکرار داره، یا این گونه است که جزاء قابلیت تکرار نداره. جزاء قابلیت تکرار دارد، مثل این که بگیم اذا بلت فتولع اذا نمت فتولع. خب وضوع گرفتن قابل تکرار است یا نیست؟ بله، دوبار وضوع میگیره آدم. اما گاهی جزاء قابل تکرار نیست. مثل چی؟ این مثالشون اینجا میزنن، این مثال هم ما بزنیم از مباحث قبلی که روشن بشه ارتباط. مثلا اون مثالی که قبلا میخوندیم، اذا خفی الجدران و تقصر، اذا خفی الاذان و تقصر. از دوستان سوال کنم آیا قصر قابل تکراره؟ بله چی؟ من دیگه قصد مفهومش روشنه، قصد نماز شکسته در همون حالتی که وضع شده است. چهار رکعتی رو شما باید دو رکعت بخونید. این دو رکعت خواندن قابل تکراره؟ بله؟ یه دوستان نگن ما نماز رو دوبار میخونیم و میشه قابل تکرار. قصر در صلات، خوب دقت کنید، قصر در صلات قابل تکراره؟ یعنی شما یه نماز باید با اون چه که واجبه یک نمازه. این اضافه‌ایه که نمیخواد تعدد وجوب صلات رو بیان بکنه، شما یه نماز برات واجبه، این نماز نماز قصری. حالا این نمازی که الان داری میخونی همین نماز رو دوبار به قصر بخون. یعنی چه دوبار به قصر بخون؟ دوبار به قصر در صلات که معنا نداره تکرارش که. یعنی چهار رکعت رو دو رکعت کردن، دوبار دو رکعت کنیم. وقتی دو رکعت کردی دو رکعت شده دیگه، دوباره که نمیتونه دو رکعت بشه که. یا مثالی که ایشون میزنن، اذا کان زید محاربا فیقتل. زمانی که زید محارب باشه کشته میشه. مثلا میگه فقتله، بکش او را. یا بگیم اذا کان زید مرتدا فطریا فیقتل. شرط متعدد جدا واحد. سلامات بفرستن دوستان، مدت خوب شده بود با شروع گرمه. خب در اینجا دو تا سبب داریم، شرط داریم برای قتل، قتل جناب زید. یکی محارب بودن، یکی مرتد فطری بودن. میدونید مرتد فطری اون کسی که پدر و مادرش یا احده ما مسلمانن، خودش هم که به دنیا میاد مسلمانه، بعد کافر میشه، این واجب القتل. در مقابل مرتد فطری چیه؟ بله؟ مرتد ملیست دیگه، که پدر و مادرش مسلمان نیستن اما خودش مسلمان میشود، بعد کافر میشه. این بحث دیگری داره. خب در اینجا آیا جزا قابل تکراره؟ مثلا اگر هم مرتد فطری باشد هم محارب باشد، قابل تکرار اصلا نیست؟ نه دیگه، به کشیش مرده دیگه، مرده را که نمیشود بکشیم. یعنی همون مواردی که تو اسم تفضیل میگفتیم قابلیت تفضیل نداره، بگیم زید مرده تر است. یه ترتری هم اینجا معنا نداره که بگیم به اون اعتبار مثلا تکرار بشود. خب با این مقدمه، تفاوت میان این تنبیه و تنبیه ما قبل چیه؟ تفاوت میان این دو تنبیه اینه که در تنبیه اول که بحث در تعارض بین منطوق یکی با مفهوم دیگری بود، ظاهراً بحث مطلقه، یعنی هم در قسم اول میاد هم در قسم دوم. اما در تنبیه دوم که بحث در تداخل اسباب یا مسببات است، بحث کجا میاد؟ بحث فقط اونجای میاد که جزا قابل تکرار باشه. چون اگر جزا قابل تکرار نباشه، اولا بحث از تداخل یا عدم تداخل در اسباب بیخوده. چرا؟ چون ثمره ای نداره. حالا شما بگو تداخل کرده یا نگرده، ما یک جزا بیشتر نمیتونیم بیاریم. پس بحث از تداخل یا عدم تداخل در اسباب بی ثمره است، و بحث از تداخل یا عدم تداخل در مسببات هم بفرمایید بله؟ نگید اونجا بی ثمره است، اونجا دیگه معنا نداره، اونجا اصلا نمیتونیم بحث بکنیم، چون مسبب واحد اصلا قابل تکرار نیست که ما بگیم دوتا داریم، حالا تداخل میکنه یا نمیکنه. اصلا دوتا نداریم، نمیتونیم سر دوتا بکنیم تا بعد بحث در تداخلش بکنیم. قدر نیست، پس یا بی ثمره است یا بی معنا. این میشه تفاوت اینجا با اونجا. البته مثل مرحوم مظفر دیگه من یه اشاره میکنم، وارد نمیشم توضیح بدم. ایشون میفرمان فرق بین این دو مسئله اینه که در تنبیه اول بحث منحصر در اون جاییست که جزا قابل تکرار نیست، ظاهر بیانشون اینه. در تنبیه دوم جاییست که جزا قابل تکرار است. ما اینجوری نگفتیم. چی گفتیم؟ گفتیم بحث در اول مطلقه، چه جزا قابل تکرار باشد چه نباشد، و بر این عقیده این. حالا دوستان دقت میکنن، چون عبارت چیزی نداره که ما میخوام از عبارت توضیح بدیم اینجا رو، چون خودمون داریم توضیح میدیم، حالا ذهنیتمون هم عرض میکنیم. یه تفاوت دیگر من بگم سریع رد بشن. تفاوت دیگر اینه که در تنبیه اول ما بحث در چی میکردیم؟ بله؟ تعارض منطوق هر کدام و مفهوم دیگری. لذا تنبیه اول بحث درش متوقف بر وجود مفهوم در جمله شرطی است، و به عبارت اخرى متوقف بر منحصر بودن علیت در ناحیه شرطه، باید مفهوم داشته باشه. اما در تنبیه دوم بحث ما در چیه؟ در این نگاه این دو سبب دوتا وجود به وجود میارن یا یک وجود؟ آیا دوتا وجود که به وجود آمد با یک عمل هر دو وجود محقق میشود یا نمیشود؟ سبب مسبب، بحث در تداخل اسباب مسببات، این اصلا ربطی مفهوم نداره. لذا در تنبیه دوم ولو ما قائل به مفهوم نباشیم بازم بحث مطرحه. فقط باید علیت در ناحیه شرط علیت بله تامه باشه دیگه، که سبب باشه مؤثر باشه، حالا این تداخل میکنه یا نمیکنه. فقط متوقف بر اینه که علیت تامه باشه، هم متوقف بر مفهوم نیست. لیکن در بحث قرض حتما باید مفهوم داشته باشیم تا بگیم منطوقی یکی با مفهوم دیگری تعارض میکنه چیکار کنیم. اذا عرفت ذلک، عبارت اینا کنم میخوان اصامی که تداخل الاسباب و المسببات و عدمه. تنبیه دوم در تداخل اسباب و مسببات و عدم این تداخل است. اذا تعدد السبب و اتحد الجزا، زمانی که سبب متعدد باشه. این اونجا چی گفت؟ گفت اذا تعدد الشرط، اذا کان الشرط متعدد. فهم نمی کنم شرط متعدد باشه یعنی سبب متعدد باشه. و اتحد الجزا کما اذا قال اذا بلت فتولا و اذا نمت فتولا، فیقع الکلام فی تداخل الاسباب اولا و تداخل المسببات ثانیا. والمراد من تداخل الاسباب، مراد از تداخل اسباب چیه و عدم تداخل اسباب؟ هو ان السببين هل يقتضيان وجوبا واحدا، آیا این دو سبب هر دو سبب تامن اما آیا مقتضی وجود وجوب واحدن که فیتداخلان فی التأثیر، که بگیم تداخل کردن در اثر گذاری، او یقتضیان وجوبین یا دوتا وجوب رو باعث میشن که فلا یتداخلان فی التأثیر، در تأثیر تداخل نکردن، دوتا وجوب رو باعث شدن، دوتا وجوب رو باعث شدن. والمراد من تداخل المسببات و عدمه، مراد از این هو ان الاتيان بالطبيعه مره، اینه که آیا آوردن طبیعت به یک مرتبه یک بار بیاری، هل یکفی فی امتثال کل الوجوبین، آیا کفایت میکنه در اینکه امتثال کرده باشه هر دو واجب رو، او لابد من الاتيان بها مرتين، یا باید هر بحثا دو بار بیاری. و دقت دارن دوستان، عرض کردیم ولا یخفا، مخفی نیست که ان البحث فی خصوص تداخل المسببات و عدمه، بحث در خصوص تداخل مسببات مبنی على ثبوت عدم تداخل فی الاسباب. اول باید قائل بشی بشیم این مساوی، بله در اسباب تداخل وجود نداره که دو تا واجب محقق شده باشد، بعد بگیم دو تا واجب با هم تداخل میکنن یا نمیکنن. کما ان البحث فی التداخل مطلقا، همچنان که بحث در تداخل مطلقا یجری اذا امکن تکرار الجزا، زمانی که تکرار جزا بله ممکن باشه. ما اینو چیکار کردیم؟ به عنوان تفاوت این تنبیه با تنبیه قبل مطرح کردیم. بعد اگر میخوایم در تداخل مطلقا، مطلقا یعنی که بله چه در اسباب چه در مسببات بخواید بحث بکنیم، بعد تکرار جزا ممکن باشه کل وضوع مثل مثال بالا، و الا فیض قتل بحث ولذا بحث ساقط میشه. نمیتونیم در تداخل اسباب بحث بکنیم. چرا؟ چون بلا فائده است. حالا سببات تو واجب به وجود بیارن، تو واجب نمیتونن وجود بیارن که اقتضا هم داشته باشن مانع وجود داره، چون تکرار جزا وجود ممکن نیست. بحث در مسببات هم که اصلا امکان پذیر نیست، چون هیچ جا فرض این که دو تا واجب به وجود بیاد بله امکان نداره، چون تکرار ممکن نیست. ولی بحث در تداخلش هم امکان پذیر نیست. که قتل زیدن لکونهی محاربن، مثل اینکه بحث بکنیم در قتل زید به خاطر محارب بودنش و مرتدن فطری، یا به خاطر اینکه مرتد فطری، من جملاتش هم عرض کردن. فإن القتل غیر قابل للتکرار، قتل قابل تکرار نیست. فلا معنا للبحث عن التداخل سببا او مسببا، این معنا نداره ما بحث بکنیم از تداخل در اسباب و مسببات. اذا عرفت ذلك يقع الكلام في موضعين. خب حالا که این نکاتی که عرض کردیم و ما تکمیل کردیم از خارج رو دوستان توجه فرمودن، عرض میکنیم که ما باید در دو موضع بحث بکنیم. بفرمایید. بله بله همینطوره. البته مفهوم نداشته باشه به چه میزان؟ برای ما مطلقا نگفتیم مفهوم نداشته باشه. در مورد جلسه قبلا من توضیح ندادم به نحو واضح اون تنبیه اول، همینجا عرض کنیم بعد ادامه بحث رو بدیم. ببینید در اذا خفی الجدران و فقط سر، اذا خفی الاذان و فقط سر، که یکی از راهکارها که نتیجه راهکار ایشون این بود که ما تصرف در انحصار بکنیم، نتیجهش این شد که قائل بشویم که به این که مفهوم جمله شرطی مفهوم بله نداره. اما جمله شرطی مفهوم ندارد تا چه حد؟ بله جمله شرطی مفهوم ندارد تا چه حد؟ تا حدی که مثلا اذا خفی الاذان و فقط سر مفهوم ندارد، تا حدی مفهوم ندارد که با منطوق جمله دیگر معارضه است. یعنی که مطلقا مفهوم نداره. دقت میکنید؟ به عبارت اخرى این عرض میکنم، فکر کنم دوستان رد میشیم دیگه. گفتیم اگر ما بگیم انحصار را دست بر میداریم، معنا این میشه اذا خفی الاوانو اول جدرانو فقط سر، درسته؟ قضیه اوبیه میاد به خود، دلیل چی میشه؟ مستقیم این جمله شرطی که مفهوم داره دیگه، این جمله شرطی مفهوم داره اذا خفی الاذان و اول جدران و فقط سر، یعنی اذا لم یخف الاذان اول جدران فلا یقصر. فقط کردن دوستان فلا تقصر، یعنی محضر شما عرض بکنم که به حدی مفهوم از بین میرد که با منطق دیگری منافات داره. حالا یه بحث فنی هم داره در رابطه بین ظاهر اظهر و نز که دیگه من وارد اون نمیشم، که مناسبت پیش بیاد اونم به مناسبت عرض کنیم بعد نیست در آینده. ولی منحصره دیگه، منحصر در این دو علت اب نداره، همین مقدار کفایت میکنه. یعنی
لذا شما به شرایط، این مشکل چیه؟ به شرایط نگاه تعبدی دارید. در آن بی شرایط تعبدی که نیست. وقتی که میگن شرط منحصر باشد، چرا؟ چون میخواییم سمخ الحکم منتفی بشه. و اگر شرط دیگر، علت دیگر بتونه جایگزینی بکند، سمخ الحکم منتفی نمیشند. ولذا با این بیان میتوانیم بگیم اگر دلیل منحصر بشود بین چند دلیل، میتوانیم بگیم با ارتفاع این ادله سنخ الحکم منتفی میشود، با ارتفاع همه این ادله، یعنی هم اون دلیل هم این دلیل. عرض کردید؟ هم اون دلیل هم این دلیل. حالا این عرض کردم باید دوستان دقت کنم فکر کنم هیچ مشکلی هم نداره. اثانی علت منحصر است اما حالت نسبیت داره. و الفاظ ذهنتون رو متمرکز نکنید، بازی با الفاظ نتیجه نمیده. مطلب روشن و مطلبی که داریم عرض میکنیم دقت کنید. فهمید دو تا دلیل پس علت منحصر نیست، این تعبده. علت منحصر نیست یعنی چه؟ علت منحصر است با این بیانی که داریم عرض میکنیم. اذا عرفت ذلك یقع الکلام فی موضعین. خب ما در دو موضع باید بحث بکنیم. اولا حکم اسباب رو بحث بکنیم، چرا تداخل میکنن یا نمیکنن. ثانیا حکم مسببات. مصنف محترم میفرمایند که متبادر از جمله دو جمله شرطیه که محل بحثن عدم تداخله، به این معنا که هر شرطی علت برای حدوث جزاء و وجوب مربوط به خودشه مطلقا. یعنی چه؟ ایشون میگه فرض بر اینه که جمله شرطیه ظهور دارد در استقلال در سببیه، یعنی ظهور داره در علت تامه بودن، این فرض ماست دیگه. برای دیگه تداخل چرا بحث کنیم؟ فرض بر اینه که هر کدام اثر مستقل دارن و تام. خب این ظهور موجوده در جمله شرطیه، ظهوری که داره در استقلال در تأثیر، این مطلقه. ظهوری که دارد جمله شرط برای این که علت تامه است، این مطلقه. مطلقه یعنی چه؟ یعنی فرق نمی کنه یه سبب دیگری در کنارش باشه و با هم ایجاد بشن، مثلا دو تا ناقض وضو در یک لحظه ایجاد بشه، یه سبب دیگری قبلش ایجاد شده باشه، مثل اینکه مثلا ما محور رو خواب قرار بدیم، این آقا اول بول کند بعد بخوابد، خب قبل از خوابیدن چی محقق شده؟ بول. یا یک سبب دیگری بعدش محقق بشه، اول بخوابه بعد بول کنه، یا نه اصلا سبب دیگری در کنارش نباشه. مطلقه. این که میگیم شرط در جمله شرطی ظهور دارد در علت تام بودن، این ظهور مقید نیست، مقید نیست به این که یک سبب دیگری در کنارش نباشه، یا قبلش یک سبب دیگری محقق نشه، بعدش یک سبب دیگری محقق نشه. نه، مطلقه. چه همراه سبب دیگری باشه، چه قبلش باشه، چه بعدش باشه، چه اصلا نباشه، این تأثیر خودش رو داره، استقلال در تأثیر داره. و از همین اطلاق و ظهور ایشون استفاده میکنن، می فرمان اسباب در هم تداخل نمیکنن، هر سببی مسبب خاص خودش رو میاره. لذا ظهور شرط در جمله شرطیه در سبب تام بودن و اطلاق این ظهور، این کلمه اطلاق تکرار میکنم دقت کنید، چون تو عبارت نیست، ما عنایت داریم به این کلمه. و اطلاق این ظهور عدم تداخل در اسباب رو به دست میاره، یعنی هر شرطی استقلال در تأثیر داره. دقت هم میکنن دوستان، این مراد این نیست که اگر ما یه قرینه داشتیم، اگر قرینه داشته باشیم بر تداخل یا عدم تداخل که کاری نداریم، ما در فرض عدم قرینه داریم بحث میکنیم. خب این از تداخل در اسباب. این مقدار بخونیم. الاول حکم الاسباب من حیث تداخل و عدمه، حکم اسباب از جهت تداخل و عدم تداخل. والمتبادر عرفا من القضیتین اذا بلتفت بذر و اذا انتفت بذر متبادر از عرفن از این دو قضیه چیه؟ هو عدم التداخل، به معنا ان کل شرط علت لحدوث الجزاء، هر شرطی علت برای حدوث جزاء خودشه. اعن الوجوب مطلقا، شرط وجوب جزاء رو میاره مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ سواء وجود الاخر و معه، به سبب دیگری باش میاد، دو تا ناقض وجود با هم، ام قبله یکی قبلشه، ام بعده یکی بعدشه، ام لم یوجد، اصلا سبب دیگری نباشه، کاری نداریم این کارا. میگه من علتم علت تامه اثر میذارم این وجود میاد. ولیس عدم تداخل الاسباب معنا الا تعدد الوجود، الا تعدد الوجود، برای تداخل اسباب هم که معنای مگر، برای عدم تداخل اسباب هم که معنای مگر تعدد وجوب نیست دیگه. وقتی هر سبب سبب تام است برای ایجاد حکم خودش و وجوب خودش، خب دو تا وجوب حاصل می شود. عدم تداخل در اسباب معناش همینه که این دو تا وجوب حاصل بشود. برای من اول کار چیکار کردم برای دوستان؟ بله؟ برایشون چیکار کردم؟ معنای تداخل در اسباب، معنای تداخل در مسببات توضیح دادیم. تداخل نمی کنن اسباب یعنی چه؟ این هر دو اثر میذارن، تو وجوب وجود میارن. ولذا دوستان دقت بکنن، ایشون که تعبیر میکنه به المتبادر، تعبیر به تبادر میکنه، ظاهرا قبلا هم داشتیم، من برای بعضی از دوستان نمیدونم حالا در کلاس خارج کلاس قطعا توضیح دادیم، این تبادری که ایشون میگه اون تبادری نیست که در علائم حقیقت و مجاز ما داشتیم ها. این تبادر یعنی ظهور عرفی، زبانش هم میگه عرفن، که ما این ظهور عرفی رو از چه اخذ کردیم؟ از اطلاق گیری. گفتیم علت تام، این جمله شرطی ظاهر است در این که شرط از علت تامه. خب این ظهور آیا مقید است یا مطلقه؟ مقید این که سبب دیگری در کنارش نباشه یا مطلقه؟ مطلقه، لذا تاثیرگذاری خودش رو داره. من یعنی که کسی بخواهد بگوید بلوز این گونه است، یعنی علت تامه است و در وضع هم این لحاظ شده که سبب دیگری هم در کنارش باشه، تأثیر در اثرگذاری این نداره، خیلی بعیده. یعنی چیزی بخوام بگیم بلوز رو تعبیر تبادر کرده، نه، تبادر معناش نیست که، معنای حقیقیش اینه، رد میکنید، تبادر معناش اینه که ما از اطناب این ظهور جمله شرطیه، وقتی که میگه اذا جا اکبیدون فاکرم هم، هیچی دیگه نمیگه. این معناش اینه که این شرط تمام و تأثیر در حصول جزا دارد مطلقا، چه شرط دیگری قبلش بعدش در کنارش باشه، چه اصلا شرط دیگری نباشه. از این بیانشون ظاهرا میخوام استفاده بفرمایم. بله، متبادر چی؟ یعنی این هیئت، هیئت جمله شرطی وضع شده برای این معنا، برای این معنا که شرطش علت تامه باشد مؤثر در جزا، و این علت تامه هم به گونه ای باشد که وجود یک علت دیگر در کنارش، قبلش بعدش یا عدم وجودش، تاثیرگذار در اثرگذاری نباشه. اگر این باشه که دیگه خیلی بعیده، اگر این باشه میشه وضعی معنا، یعنی بگیم این مجموعه که ما الان عرض کردیم از جهت وضعی مفاد هیئت جمله شرطی هست. نهایت چیزی که بعضی ها ادعا میکردن چی بود؟ ملازمه و ترتب بود، ملازمه بین شرط و جزا و اصل ترتب، یعنی اصل این که شرط علت برای جزا، که این اصلا خیلی نمیپذیرفتن، ایشون رو پذیرفت، اینو گفتن بلوز. اما تامه بودن این علت، اونم تامه بودن به این نحوی که ما داریم میگیم که علت دیگر اگر در کنارش باشد اثری در تأثیر گذاری این علت ندارد، اینها خیلی بعیده کسی بخواد بگه در خط واضح بوده. الثانی حکم المسببات، به بیان ایشون دقت کنن دوستان، ایشون میگه در فرض عدم تداخل در اسباب دو تا مسبب حاصل میشه، دو تا وجود. حالا آیا این مسببات در هم تداخل میکنن یا نمیکنن؟ به این معنا که آیا تحقق طبیعت واحده برای امتثال هر دو وجود کافیه که این تداخل میکنن یا کافی نیست؟ باید هر کدام مستقل آورده بشه. ایشان می‌فرمایند ظاهر اینه که قضیه شرطیه ظهور در، بله ظهور در هیچ کدام نداره. ایشون امر را مجمل می‌داند، چون میگه نسبت به تداخل در مسببات به نظر ما مجمله. برای ذا باید چه کار کنیم؟ قبلا گفتیم که یا میریم سراغ اصل عملی، بله تقد دلیل، اجمال دلیل، تعارض دلیله. اینجا کدومه؟ اجمال دلیل. دلیل داریم اما مجمل نسبت به مطلب ما. مقتضای اصل عملی چیه در اینجا؟ حالا براءت یا اشتغاله؟ بله براءت نیست. در ناحیه سبب تداخل در اسباب گفتن اگر ما شک بکنیم، بر فرض شک بخوایم بریم سراغ اصل عملی، اونجا چیه؟ اصل چیه؟ اونجا براءته، چون در اصل وجود تکلیف ما شک داریم. مجرای اصول عملی ها رو من قبلا گفتم برای دوستان که اینجا بتونی استفاده اجمالی از نقل بکنی. اما وقتی که آقای موسوی میریم در تداخل مسببات بحث میکنیم، یعنی که تداخل در مسببات که میفرمایید براءت، تداخل در مسببات یعنی که یعنی دوتا وجود آمده است، درسته؟ یعنی اصل تکلیف بر عهده مکلف آمده است. حالا شک داریم آیا به فعل واحد دو تکلیف از بین میره یا نه؟ دو تا فعل میخواد. شغل ذمه یقینیست، مشغول شدن ذمه یقینیست، براءت چی میخواد؟ یقینی میخواد. ما براءت یقینی نداریم مگر اینکه دو تا فعل بیاریم، یعنی باید دو تا فعل بیاریم تا یقین کنیم ذمه ما بریء شده است. مجرای احتیاط اینه دیگه، درسته؟ لذا در اینجا میشه مجرای اصل احتیاط و نتیجه احتیاط چیه؟ عدم تداخل. حالا عبارت ایشون رو بخونیم تا ببینیم چی باید بگیم. اثانی حکم المسببات من حیث تداخل. اینجا اگه ما ازتون امتحان شفاهی گرفتیم چی بخونید؟ بله من حیث بخونید. اما اگر مثلا دیگران گرفتن، حالا اونجا نمیتونم بگم من حیث بخونید یا من حیث بخونید، چون من گاهی میگم من حیثه بخونم. همین امسال من شاید 4-5 مورد مراجعه داشتم، مثلا یکیش همین بود. دوستان گفتن شما گفتید من حیثه بخونیم، وقتی امتحان شفاهی دادیم از ما غلط گرفتن. واجبه من حیثه بخونیم؟ نخیر، بله مشهور یعنی چه؟ داره مشهورش چیه؟ چه فهمی میکنه؟ میدید چرا میگه فرق میکنه؟ چون فکر میکنید این حیثو اون حیثوی که شما تو مغنی خوندی این اون نیست. اون هم که میگن من حیثو بخونید فکر میکنن این اونه، از اون عمره کم میکنن. این اون نیست که، این اون نیست. کثیران هم در عبارت استعمال میشه، شاید ده ها بار تو کتابایی که از اول سال میخونید تا الان بهش برخورد کرد. این حیث به معنای جهته، من حیث تداخل و عدم، یعنی من جهته تداخل و عدم تداخل. بله اسم است معنای جهت، اونم اسمه، بله اسم معرضه، مبنی نیست. این فرق میکنه اون حیث و ظرف مکانی که شما تو باب الله اعلم حیث یجعل رسالته، و حیث فرق میکنه با این. اون معناش نیست که الله حیث یعلم و جهت یعلم رسالته، که اون حیث ظرف، ظرف مکانه. این حیث معنای جهته، من حیث کذا یعنی من جهت کذا، لذا معربه، جا حرف جر برش داخل شده است مجرور میشود. و من حیث خواندن غلطه در اینجا، شنید میفرمان عزیزان، من حیث خواندن در اینجا غلط و نادرسته. حکم المسببات من حیث تداخل و عدمه، ای که کفایت و وضوء، بله کفایت و وضوء واحد و عدمه، یعنی یک وضوء بگیری آیا کافیه؟ کافی نیست. ایشون میگه فالظاهر عدم ظهور القضیه فی احد الطرفین، ظاهر اینه که قضیه در یکی از دو طرف ظاهر نیست. فتصل النوبت الی الاصل العملی، ظاهر نیست، یعنی اجمال داره دیگه، نوبت به چی میرسه؟ به اصل عملی. و هو الاصل، و هو محضر شما عرض میکنم، الاصل عدم و سقوط الواجبات المتعدده به فعل واحد. این یا باید عدم سقوط کذا رو حالت مثلا بدلیت بگیرید برای الاصل، الف بنام الاصل رو مثلا در نظر نگی، نباید باشه. و هو اصل و عدم سقوط الواجبات، یا الاصل اگر باشه یه نهایت چی میگه؟ ما به حدث بیان و بدل بخواییم حلش کنیم. اصل عدم سقوط واجبات متعدده به فعل واحد، ولو کان ذالک، ولو کان ذالک به قصد امتثال الجمیع. میگیم خب ما یک فعل انجام میدیم به قصد همه، میگیم خب همین دلیل میخواد، نداریم فی غیر ما دل دلیل و علی سقوطها، به در غیر اون جایی که دلالت کنه دلیل بر سقوط واجبات متعدده بهی به فعل واحد. و به عبارت اخرى، این عبارت اخرى همون بیان مجرای اصل احتیاطه، الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، اشتغال يقيني براءة يقيني میخواد. اینجا اشتغال يقيني آمده یا نیامده؟ بله وجوب آمده دیگه، براءة يقيني میخواد. و هي رهن تعدد الامتثال، و این براءة يقيني رهن تعدد امتثاله، یعنی با تعدد امتثال حاصل میشه، گروه تعدد امتثال، با تعدد امتثال باشد تا بیاد. نعم در آخر کار ایشون یکی دو تا نکته رو متذکر میشن، من عبارت رو تمام کنم بعد وارد نکات خودمون بشیم. اگر ما جای دلیل برای تداخل داشتیم طبیعتاً چیکار میکنیم؟ به تداخل عقل میکنیم که روشن دیم. نعم دلت دلیل علی سقوط اغسال متعدده به غسل الجنابه او به غسل واحد نبا به سقوط الجمیع، دلالت اگر دلالت کنه، اگر نداره دیگه این واقعیته، دلالت کرده از دلیل بر سقوط غسل‌های متعدد به وسیله غسل جنابت، که به غسل واحدی که همه غسل‌ها رو نیت بکنه. این اولی که ایشون میاره با توجه به اختلاف دیگه وجود داره، بعضی کفایت غسل واحد از اغسال متعدد را در غسل جنابت فقط قائلن، بعضی نه میگن در همه اغسال. لذا حتی اگر شما چند تا غسل واجب بودتونه چند تا غسل مستحب، ولی وجهش متفاوته، یکی واجبه یکی مستحبه، میگن با غسل واحد میشه، اما بعضی منحصر میکنن در چی؟ در غسل جنابت. این او به این خاطره. فخرج نابه ها نتیجه ان مقتضى الاصل العملی و عدم سقوط الواجبات المتعدده ما لم يدل بالخصوص، ما لم يدل دلیل بالخصوص على سقوطان. مقتضای اصل عملی اینه که واجبات متعدد ساقط نشود مادامی که دلیلی به خصوص بر سقوط این واجبات نداشته باشه. چند تا واجب داریم ولی اینکه ماهیتشون یکیه، چند تا وضوع ما باید همه رو انجام بدیم، مادامی که دلیل خاص بر نفیش نداشته باشیم نمیتونیم ترک بکنیم. صلوات بفرستن. اجازه بدید ببینید من یه نکته عرض کنم بریم وارد تطبیقات بشیم، ایشون تطبیقات هم جمع بشه. ایشون در تداخل در مسببات، در تداخل در مسببات گفتن امر مجمله، محضر مبارکه ایشون عرض میکنیم خب چطور امر مجمله؟ بله چطور امر مجمله؟ اصلا بیان ایشان یه مقدار دقت اگر انسان بکنه ناظر به اینه که امر مجمل نیست، حتی بیان خود کلمات ایشان دقت کنید. ما فرضمون در تداخل مسببات کجا؟ در این که اسباب تداخل نکردن دیگه، درسته؟ دوتا واجب را به دلیل اماره ثابت کردیم، جمله شرطیه دوتا دلیل داشت، دوتا سبب داشت، دوتا واجب را به وسیله دلیل ثابت کردیم، درسته؟ خب این دوتا واجب که ثابت شده و لذا چون ثابت شده، من از دوستان سوال میکنم آیا برای تداخل دلیل میخواین یا برای عدم تداخل دلیل میخواین؟ بله؟ بله؟ ببینید اجمال میدونید یعنی چه؟ یعنی ما در اینجا برای هر دو دلیل میخواین، برای هیچ کدوم دلیل نداریم، مجمل هم نمیدونیم ای برای اون بره. دو تا واجب که ثابت شده است، الان دو تا واجب به عهده منه، حالا ما برای تداخل دلیل میخواییم یا برای عدم تداخل دلیل میخواییم؟ برای تداخل دلیل میخواییم. احسن کن، عدم تداخل که ثابت شده است، یعنی اگر یه دلیل نقض نقضش بکنه وجود داره، دو تا واجب آمد دیگه. حالا برای این که اینا بخوام تداخل بکنن دوتا واجب تبدیل بشه به واجب واحد، ما دلیل میخواییم نداریم. خود همین علتهایی که این دوتا مسبب رو واجب کردن میشن دلیل برای دوتا واجب بودنش. این بینید این بیان بیان اماره است، اماره شد، امر مجمل نیست. ما برای تداخل دلیل میخواییم نداریم، همون محضر شما عرض میکنم که تعدد وجوب رو میگیریم، یعنی عدم تداخل. برای عدم تداخل ببینید من نرفتم سراغ اصل عملی ها، دقت کردن دوستان؟ نرفتم سراغ اصل عملی، تطبیقات بذارید تطبیقات من جمع کنم. آیه خلیلی، آیه جلیلی ها، آیه جلیلی ها. نه حالا مخابرات دوستانی که بخوام بیان مطلع شدن دیگه، بخواد یکی دو دقیقه استراحت کنید بخوانیم ها. بله حالت قبلی نیست، حالت فعلی است. الان دو تا وجود به عهده شما آمده. خب برمیگردیم یعنی چه؟ به همین حالتی که هستیم هستیم دیگه، دو تا واجب به عهده ما، دلیل هم داریم بر این دو وجوب، دلیل اماره داریم، همون دو تا شرط، برای اینکه دو تا واجب است دلیل داریم، همون عدم تداخل در اسباب دلیل شد دیگه، دو تا واجب به عهده ما هست. حالا این دو تا واجب رو میتونیم با فعل واحد اتیام میکنیم یا نمیتونیم؟ حالا بعضی از دوستان هم احترامی به نظرشون گذاشته بشه، ان شاء الله فردا ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من گفتم بخونید مثلا فردا باز مفهوم بحث وسطش تمام نشه.